نهایت الدرایه جلد دو صفحه 384 سطر 3 تعلیقه 223 27 شهریور 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه از جمله اموری رو که در ابتدای مسئله اقتضا بیان می دارند تبیین از جمله اموری که بیان می دارند متعلق نهی در این مسئله هست. خب مسئله اقتضا، اقتضا و نهی للفساد، این نهی به چه چیز تعلق گرفته؟ خب منهیون ان یا یک فعل عبادی است یا یک فعل معاملی است. چون در باب اقتضا ما در دو باب باید بحث کنیم در این مسئله اقتضا، باب عبادات و باب معاملات. نسبت به باب عبادات ممکن هست این توهم بشه که عبادت اون عملی که با قصد امتثال امر باشه، پس باید امر اینجا مفروض باشه. حالا چطور ما میخواییم بگیم نهی به او تعلق گرفته بر مبنای امتناع؟ و ممکنه جهات دیگر هم باشه. علا ای تقدیر، مرحوم آخوند متعرض بیان مراد از عبادت میشن. میفرمایند که مراد به عبادت هنا، هنا یعنی در مسئله اقتضا که نهی رو باید داشته باشیم، هم عبادت باید مفروض باشه هم نهی باید مفروض بوده باشه. اینها تصورش چگونه هست؟ فرمایند مراد به عبادت یا اون فعلی است که به نفسه و به عنوانه عبادت هست، به ذاته موجب تقرب هست، یا اون فعلی است که اگر امری به او تعلق بگیرد آن امر تعبدی بوده و آن امر ساقط نمی شود مگر با اتیان عمل به قصد امتثال امر، به داعی امر. پس مراد از عبادت در اینجا این دو معنا هست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه 223 در بخش نخست این تعلیقه متعرض قید هنا که در عبارت مرحوم آخون اومده متعرض او میشن. تعبیر مرحوم آخون این هست: والمراد بالعبادت هنا. این قید هنا برای چیه؟ ایشون می فرماین، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می فرماین که با قید هنا می خوان احتراز کنن از فرضی که عبادت مورد تعلق نهی نیست. مثل اینکه در باب تعبدی و توسلی، وجوب تعبدی و توسلی در همون بحث اوامر کفایه، خب اونجا نیاز نیست ما عبادت رو به این معنا بگیریم. ما عبادت رو به این معنا میگیریم که عملی است که امر به او تعبدی است و باید به قصد امتثال امر انجام بشه. حتی به نحو تعلیقی هم نیست، نمیگوییم اگر امری داشته باشد آن امر تعبدی است، نه، بگیم اصلا عبادت اون عملی است که امر تعبدی به او خورده و امتثالش باید به قصد امتثال امر بوده باشه. ولی در اینجا چون فعل عبادی میخواد متعلق نهی قرار بگیره، طبیعتا ما نمیتونیم این معنا رو ارائه بدیم، بگیم عبادت اون عملی است متعلق امره، در حالی که ما امتناعی هستیم، ما یه آخوند. حالا امتناعی شدیم یا قائلیم که تضاد میان امر و نهی هست، یا میگیم که این نهی منافات با مبغوضیت داره، با قرب داره، اما مانند و محاذیری که در مسئله اجتماع بود، بالاخره امر و نهی رو در یکی جا با هم جمع نمی بینیم. پس باید عبادت رو معنا کنیم. لذا مرحوم آخون متعرض بیان مراد از عبادت میشن. پس مرحوم آخون فرمود ول مراد و بالعباده هنا دو قسم هم کرد، یک ما یکون و به نفسهی و به عنوانه عبادتن له تعالی موجبن به ذاتهی لتقرب من حضرتهی لولا حرمته، که در تعلیق 224 انشاءالله به این معنا پرداخته میشه که سجود و خضوع و خشوع له و تسبیح و تقدیس و اینها. او ما قسم دوم هم این هست، ما فرضی است که لو تعلق الامر به، این لو تعلق الامر به یعنی فرض تعلق امر شده اما به نحو تعلیقی، لو تعلق الامر به کان امره امرا عبادیا، یک امر تعبدی است، لا یکاد یسقط الا اذا اوتی به به نحو قربی، که قصد امتثال امر و امثال اینها بوده باشه. این بیان مرحوم آخون. حالا مرحوم محق اصفهانی میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، میفرمایند که قوله کذا و المراد بالعباده ها هنا، البته نسخه کفایی ما هنا هست، اینجا ها هنا، میفرماید قوله احتراز عن العبادته، قید احترازی، احتراز عن العبادته فی غیر مقام فرع تعلق نحی. مثلا فرض کنید بحث وجوب تعبدی و توسلی ابتدای کفایه رو داریم بحث میکنیم اونجا، فانه لا بأس به ان تفسر تفسیر شود عبادت در قید مقام فرض تعلق نهی، به چی تفسیر شود؟ به ما به چی تفسیر شود؟ ما لا یحصل القرض من الا اذا اتی به بداء الامر من دون تعلیقن، این فعلی است که قرض از اون فعل حاصل نمی شود مگر اینکه بداعی امر اتیان شود، اذا اوتی به بداع الامر، بداعی قصد امتثال امر، به قصد امتثال امر من دون تعلیق. اینجا دیگه تعلیقی به کار نمی بریم بگیم لو تعلق الامر، نه خیر، بگیم عملی است که امر به او امر عبادیه، نمیگیم لو تعلق الامر عمل میگیم مثلا بحث تعبدی و توسلی، میگیم فعل عبادی فعلی است که امر تعبدی به او خورده، که لا یحصل القرض الا اذا اتی به بداء الامر، امر رو مفروض داریم من دون تعلیقه. ولی اینجا در مسئله اقتضا ما امتناعی هستیم، امر و نهی رو با هم یک جا جمع نمی کنیم. حالا محاذیرش بود یا تضاد هست یا لغویت هست، چه هست محاذیری که اونجا مطرحه، تکلیف به مولای اتاق هست، محاذیری که بود، حالا درست یا غلطش کار نداریم، بالاخره محاذیری که مطرحه، گفتیم امر و نهی با هم جمع نمیشه، حالا اجتماع آمری معموری مثال اینها. خب اگر چنین شد ما میخوایم نهی داشته باشیم و عبادت هم داشته باشیم، اینجا باید مع تعلیقن باشه، کما ذکر فی القسم ثانی منها فی العباده، در قسم دوم از عبادت فی المتن مرحوم آخون همین کارو کرد، فرمود لو تعلق با تعلیق بحث پیش برد، پس اومد فرمود عبادت هنا در اینجا این چنینه. خب این بخش نخست تعلیق مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. بخش دوم این هست که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان میکنن که این تفسیر دوم از عبادت که لو تعلق الامر به، که اگر امر به او تعلق بگیرد کان امره امرا عبادی، اگر امری به او تعلق بگیره امر عبادیه. این تفسیر موجب میشه بگیم عبادت بالمعنى الاعم از حریم نزاع خارج باشه. ما یک عبادت بالمعنى الاخص داریم، عبادت بالمعنى الاخص همون فعل عبادی است که اگر امر به او تعلق بگیرد اون امر امر عبادیه، تعبدیه، حالا یا تعلیق داره یا تعلیق نداره، یا همون که قسم اول مرحوم آخون فرمودن به نفسهی و به عنوانه عباده و به ذاتهی یوجب القرب، امثال این تعابیر که داشتن جناب ایشان. ولی ما یک عبادت بالمعنى الاعم داریم. عبادت بالمعنى الاعم اون عملی است که امر به او توسلیه، یا اگر هم امر به او تعلق بگیره لو تعلق الامر به لکان امره امرا توسلیا، ولی مکلف میخواد اینو با قصد قربت بیاره، میخواد این عمل رو به قصد قربت بیاره، به قصد امتثال امر بیاره. این عبادت هست، عبادت بالمعنى الاعم هست، و طبق بیان مرحوم آخون خب این عمل به ذاته که عبادت نیست، اگر هم امر به او تعلق بگیره امرش تعبدی نیست بلکه توسلیه، پس باید از حلیم نزا خارج باشه. غرض از او حاصل می شود، اون غرض، مقصود از غرض اون علت قائی هست که داعی مولا بر امر هست، و این غرض در منطق یادش بخیر، علت قائی به وجود ذهنی، علتون به وجود خارجی معلول فعل هست، که این غرض مترتب بر فعله. خب در توسلیات اون غرضی که عامر رو داعی شده که امر به او کنه و در خارج مترتب بر فعل میشه، مترتب بر فعل عبادی نیست، و الا باید اون توسلی تعبدی بشه و این خلف فرضه، خلاف مفروضه. بنابراین اونجا بله، اونجا غرض عامر به گونه ایست که بله امر توسلی به او خورده و اون غرض مترتب میشه، ولو فعل به قصد عبادت نبوده باشه، به قصد امتثال نبوده باشه، امثال اینها. خب طبق بیان مرحوم آخون باید این عبادت بالمعنى الاعم از حریم نزاع خارج باشه. حالا اگر چنین عبادت بالمعنى الاعمی نه به او تعلق گرفت، یقتضی الفساد، یا نه نخیر، این داخل در محل بحث نیست. ازا بخش دوم کلام مرحوم محقق اصفهانی در این تعلیق شریفه ناظر به این مطلب هست، بفهمد ثم، با یک تراخی ثم، ان تفسیر العبادت بالمعنى الثانی. این بالمعنى الثانی یعنی همین قسم ثانی که سطر قبل داشتن، باز در صفحه بعدی تعلیق 224 اونجا هم دارن از این بالمعنى الثانی تعبیری به قسم ثانی میکنن و اشاره به همین عبارت اینجایی که الان میخوایم بخونیم دارن، که آخر اونجا دارن که لما ذکرناه فی الحاشیه المتقدمه و تخصیص القسم بله و تخصیص القسم الثانی به ما لا یعم التوسلیه لما ذکرناه فی الحاشیه المتقدمه. پس اونجا داره میگه القسم الثانی، اینجا طبیب المعنى الثانی کرده، این رهزن نشه سایر معانی که مرحوم آخون متعرض شدن مد نظر مبارک دوستان قرار نگیره، نه خیر، همین قسم الثانی هست. ثم ان تفسیر العبادت بالمعنى الثانی یوجب خروج توسلیه ازا اوتیه به بداء الامر. حالا فعل توسلیه ولی مکلف بداء الامر رو اتیان کنه که این میشه عبادت به معنا الامر. فعل توسلیست مکلف به دای امر رو انجام میده. فانه ایضا عباده، این توسلی هم عبادته، الا فرقش با عبادت بالمعنى الاخص این هست که در عبادت بالمعنى الاخص لا يحصل القرض منه الا اذا اتي به بداء الامر، ولی اینجا نه، الا ان الاثر المرغوب منه، اثری که مرغوب از این توسلی هست، پس اثر هست، اثر فعل هست، میشه معلول فعل، و این اثر همون غرض هست، اگر غرض هست میشه علت غایی. این با همون کبرای منطقی سازگاره که علت الغایی، العلل الغایه به وجود ذهنی، علل به وجود الخارجی معلول فعل هستند. الا ان الاثر المرغوب منه لا يتوقف على اتيانه عبادتان، این متوقف بر این نیست که او رو اتيانه عبادتان، اتيانه عبادتان بفهمه به دائل امر به خلاف تعبدی، یعنی عبادت بالمعنى الاخص. این که دید واژه در خود کلام مرحوم آخوند به کار، مرحوم آقا اصفهانی به کار رفته که ما اینجا تطبیق بدیم، هم سطر بعد داریم. فان الغرض منه غرض، ببینید به جای اثر مرغوب تعبیر غرض کرد، این نشون میده که اثر و غرض یک چیز هستند، ماهیتاً دو چیز هستند وجودن. به لحاظ وجود اگر نگاه کردیم، وجود ذهنی، وجود ذهنی اون ماهیت میشه علل غایی، علت غایی. به وجود خارجی نگاه کردیم میشه اثر. به این کلید واژه ها عنایت کنید. فان الغرض من اونجا داشت، فان الا ان الاثر المرغوب یکی دیگه. فان الغرض من همون اثر مرغوب هم که داره، مرغوب خودش میاره که این اثر علت غایی هست. فإن الغرض منه لا يتحقق إلا إذا أتي به بداعي عنوانه الحسن، یا اینکه بداعي عنوان حسن باشه در اون قسم اول که مرحوم آخوند فرمودن، او بداعي الامر در این قسم دوم. در حالی که توسلی نه این حسن هست به ذاته و به عنوانه بگونه ای که باید به دعای عنوان حسن بیاریم، و نه امر به او بگونه ایست که باید به دعای امر بیاریم، و علیه، و علیه یعنی علل خروج، بنابر خروج توسلی که عبادت بالمعنى العام، فهل مراد بالعباده، باید بگیم مراد به عبادت هنا در مسئله اقتضا چیه؟ یل عباده بالمعنى الاخص للعام. این کلید واژه رو باید تطبیق بدیم به همون توسلی و تعبدی که در سطح قبل داره. یوجب خروج توسلی به خلاف تعبدی، مشخص میکنه که عبادت بالمعنى الاخص همون تعبدیه و عبادت بالمعنى العام همون توسلی است که اذا اتی به بداء الامر. این هم از این، این هم بخش دومه این تعلیقه مبارکه. و اما بخش سوم، در بخش سوم این تعلیقه مبارکه مرحوم محقق اصفهانی فرمان که ممکن هست ما عبادت بالمعنى الاعم رو داخل در مسئله بدونیم به لحاظ ملاک مسئله. توضیح ذالک این هست که ملاک مسئله اقتضا در باب عبادات به دو نحو قابل بحث. نحو اول این هست بگیم ملاک این هست منافات میان مبغوضیت به ذات، مبغوض به ذات بودن و تقرب. بگیم ملاک مسئله اقتضا در باب عبادات اینه. اگر این ملاک رو مد نظر قرار بدیم، خب اینجا عبادت بالمعنل اعم داخل در محل بحث میشه، چون این فعل توسلی که الان داره به قصد امتثال امر و علا وجه العباده و علا وجه قربی داره اتیان میشه و در این حال مثلا نهی به او خورده، اینجا اتیانش علا وجه العباده و مبغوض به ذات بودن با هم منافات داره. بحث ها پیش میاد، منافات داره نداره، حالا این ملاک رو بررسی میکنیم. پس اگر اون ملاکی که داریم بررسی میکنیم تنافی میان مبغوض به ذات بودن و تقرب باشه، اینجا عبادت بالمعنى العام داخل در حریم نظام. اما نحو دوم این هست، بگیم اون ملاکی که داریم ازش بحث میکنیم در مسئله اقتضا در باب عبادات این هست، آیا میان مبغوض به ذات بودن و اون اثر مرغوب، الاثر المرغوب من، یا به تعبیری غرض کلید واژه‌ای که داشته، میان این دو منافاته؟ خب اگر این رو بگیم، خب آنفن تقدیم شد در بخش دوم همین تعلیق که بله، ان الاثر المرغوب من لا يتوقف على اتيانه عباده، این متوقف بر این نیست که حتما به نحو عبادی باشه، یعنی متوقف بر اتیان به نحو قربی نیست، بنابراین ممکنه مبغوض به ذات باشه ولی اثر مرغوب رو داشته باشه. شما با آب قصبی بیاین لباس نجسی رو تطهیر کنید، مبغوض هست به ذات ولی اون اثر مرغوب من که ازاله نجاست باشه مترتب بشه، منافات نداره چون توقف بر قربیت نداره. که اگر این رو ملاک قرار بدیم، اینجا همون مطلبی میشه که در پایان بخش دوم داشتیم که فالمراد بالعباده هی العباده بالمعنى الاخص و عبادت بالمعنى الاعم خارجه، گفتیم یوجب خروج از توسلی. پس ما در باب عبادات در مسئله اقتضا داریم یک منافاتی رو بررسی میکنیم، طرفین این منافات اگر مبغوض به ذات بودن و تقرب رو در نظر بگیریم، اینجا عبادت بالمعنى العام داخل در مسئله است. اگر نه، طرفین منافات رو مبغوض به ذات بودن و حصول غرض در نظر بگیریم، اینجا بله عبادت بالمعنى العام خارجه، چون الا ان الاثر داشتیم، الا ان الاثر المرغوب من لا يتوقف على اتيان عباده، این یعنی منافات وجود نداره. بنابراین با اون نگاه نخست در ملاک مسئله، عبادت بالمعنى العام داخل در مسئله خواهد شد، اما ملاکن، با اما ملاکن داخله. به چه نحو در تصویر ملاک؟ به این نحوی که تقدیم شد که منافات رو میان مبغوض به ذات بودن، مبغوضیت به ذات و تقرب ببینیم. لذا در بخش دوم دارن که و یمکن ان یقال ان المنافی للمبغوضیت به ذات، منافی با مبغوض به ذات بودن، یا به ذات رو به منافی بزنیم، منافی به ذات، اون چیزی که او منافات داره، باز به ذات در مقابل بالعرض و المجاز باشه، اسناد الا غیر ما هو له رو خارج کنه. منافی چیه؟ هو تقرب. که اگر منافی تقرب باشه متفرش چی میشه؟ سطر بعد، فل عبادت و بل معنی الام داخلتون فی محل البحث ملاکن. منتها با این تفسیر از ملاک که منافی للمبغوزت به ذات هو تقرب، یعنی طرفین تنافی رو مبغوضیت به ذات و تقرب ببینیم. لل قرز الملازم له، نه اون قرزی که ملازم با تقربه. اگر بگیم نه ما کاری در همون عبادات بالمعنی الاهم من معنی الاخص هم ما طرفین تنافیمون مبغوض به ذات بودن و قرض، که البته اون قرض ملازم با تقربه، قرض ملازم با تقربه، یه قرضی هست ملازم با تقرب، ما میخوایم بدونیم میان اون قرض و مبغوض به ذات منافات هست یا نه. به نحوی که اگه فعلی مبغوض به ذات شد در اون عبادت بالملل اخص، دیگه اون اثر مرغوب مترتب نمیشه. خب اگه این باشه باید بگیم عبادت بالملل اعم خارجه، که در بخش دوم داشتیم که یوجب خروج از توسل. چرا؟ چون اونجا گفتیم که الا ان الاثر المرغوب من لا يتوقف على اتيان عباده. این لا يتوقف یعنی متوقف بر قربی بودن نیست، یعنی منافات با اون قرض نداره. اگر ما طرف تنافی رو تقرب ببینیم اینجا منافی هست، ولی اگر نه قرض ببینیم میگیم نه، لا یتوفا لا اتیانی بودن، نیاز به قربی بودن نداره. خب قربی بودن نباشه ولی قرضه که هست اثر مرغوب برش مترتب میشه، اثر مرغوب متوقف بر قربی بود در اون توسلی، در اون عبادت بالمعنی العام اثر مرغوب متوقف بر قربی بودن نیست. پس میتونیم اثر مرغوب رو داشته باشیم ولو اون عمل قربی نباشه، ولو اینکه حالا یه اضافه به عبارت میدیم، ولو این با توجه به عبارت اینجا مرحوم مرق اصفهانی بخش سوم، ولو اینکه یه ولو اضافه میکنه، ولو اینکه اون فعل مبغوض به ذات بوده باشه. و یمکن ان یقال که ان المنافی للمبغوضیت به ذات و تقرب للغرض الملازم له، با این ادعا که میان غرض و اون مبغوضیت به ذات در توسلی یعنی اون عبادت بالمعنی الام تنافی وجود نداره. بله در عبادت بالمعنی و چون تنافی وجود نداره بنابراین خارج از حریم بحثه، به خلاف عبادت بالمعنی الاخص که در اونجا تنافی هست که اونجا میتونه داخل در بحث باشه. فل عباده، این فل عباده فا متفرع بر این هست که منافی رو باید تقرب بگیریم. فل عباده بالمعنی الام داخلتون فی محل البحث ملاکن. این هم از این. حالا یک بخش چهارمی داره که بخش چهارم میخواد از همین و یمکن ان یقالی که تقدیم شد برگرده، که اجازه بدید در جلسه آینده به او بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.